و در واقع وزارت سمت و دستگاه‌های دیگه به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر هستند. ضمن اینکه این خبر رو هم بدم، دیروز در شورای عالی آب کارگروه ملی الگوی کشت هم ذیل معاون اول ریاست جمهوری، یعنی با مدیریت در واقع مستقیم معاون اول ریاست جمهوری هم تشکیل شد که انشاءالله اون هماهنگی های بین دستگاه های مختلف هم ایجاد بشه. ضمن این که مسئولیت الگوی کشت در استان ها با استانداران خواهد بود و عملا تلاش کردیم که یک نظامی رو ایجاد بکنیم که انشالله این کار ملی منتج به یک نتیجه ملی برای همه کشاورزان
انشالله. انشالله که همینطور باشه. حالا شما خودتون در صحبتاتون اشاره فرمودید به جای محصولات آب بر بیان از محصولاتی در واقع استفاده بکنند و بیان کشت بکنند، کشاورزا روی محصولاتی کار بکنند که بیشتر دستاورد غذایی مردم هست. یه قدری راجع به موضوع بیشتر صحبت بفرمایید، چون برخی از محصولات واقعا همونطور که شما فرمودید هم آببره هم که خیلی لزومی نداره، یعنی اینا رو به شکل دیگه حالا کشورمون میتونه داشته باشه، از جای دیگه وارد بکنه. یا حالا یک موضوعی هم هست چند وقت پیش صحبتش بود آی دکتر راجب، این که همین مثلا این محصولات آببر رو بیان در کشورهای دیگه کشت بکنن، کشاورزای ما برن اونجا کار کنن. راجب این موضوع صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
دو تا نگاه رو داریم، یکی این که در ارتباط با محصولات ششگانی مثل پیاز و سیب زمینی و خربزه و هندوانه و گوجه و در واقع خیار، اگه دوبار تکرار نکرده باشم، این محصولات خدمت شما عرض شود که در حد تأمین نیاز مردم عزیزمون هیچ مشکلی نداره.
بله.
ضمن اینکه کشت فراسرزمینی رو هم ما در دستور کار داریم که برای بعضی از محصولات پر آببر انشاءالله کشت فراسرزمینی رو داشته باشیم و واردات این محصولات رو داشته باشیم که خیلی به منابع آبی مکثرت وارد نشه و صیانت از منابع آبی انجام بشه.
بسیار عالی. همین که حالا به هر حال مردم شاید گاهی برشون ممکنه سوء تفاهم ایجاد بشه که مثلا این محصولات حالا آببر رو دیگه حالا دیگه کشت نمیشه و مشکل ایجاد بشه، کمبود ایجاد بشه، این دغدغه مردم شما رفع کردید. خیلی نکته خوبی بود که بهش اشاره فرمودید که در حد نیاز مردم کشورمون کشت خواهد شد، اما نه دیگه که این محصولات بخوان خیلی ارزان و در دسترس به کشورهای دیگه صادر بشن. خیلی متشکرم از شما. اگر موضوعی باقی مانده ما از شما بشنویم.
فقط از مردم عزیزمون به ویژه کشاورزان عزیزمون تقاضا دارم که انشالله این الگو رو پذیرش داشته باشن و انشالله یک گام همچون گام های گذشته که در نظام جمهوری اسلامی برای تامین امنیت غذایی کشور داشتن این گام رو کامل بکنم و در شرایطی که بحران مواد غذایی رو ما در دنیا داریم انشاءالله وابستگی ما به خارج از کشور به حد اقل
امیدواریم دارم. امیدواریم که همین گونه بشه. البته تلاش و زحمت مروجین کشاورزی هم دست کم نگیریم، این عزیزان وقت دیگه خیلی تلاششون فعالانه تلاش بکنن و کشاورزا مرتب در تعامل باشن.
دقیقاً همینطوره، اونا با یه بسته ترویجی کامل در میدان حضور دارم برای راهنمایی و هدایت کشاورزان و انشالله کمک به کشاورزان برای پذیرش اونتش و افزایش عملکرد
این...
در
بله این نکته مهمیه که برن سراغ کشاورزان، منتظر نمانن کشاورزان رو به بزرگ کشاورزی مراجعه بکنن. آقای دکتر محمد قربانی، معاون محترم وزیر معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، متشکرم. خدا قوت و خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما فردا 21 مهر روز کاهش اثرات بلایای طبیعی است و قراره که به مناسبت این موضوع راجع به فرصت آموزش برای همه صحبت بشه و به هر حال کار بشه روی این موضوع و اطلاع رسانی بشه. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر محمد گلفشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
بنده عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمندتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکریم. خب این فرصت آموزش برای همه قراره که مهیا بشه از سوی سازمان جوان و جمعیت هلال احمر برای کاهش اثرات بلای طبیعی، که خب البته این یک موضوعی که ممکنه هر آن اتفاق بیفته بالا با تغییرات جوی یا هر مسئله دیگری، اما اینکه همه آموزش دیده باشن و بدونن که چگونه با این بحران ها باید روبرو بشن نکته دیگری است. خواهش میکنم که راجع به این موضوع برای شنونده‌های ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت عزیزان عرضه بدارم که با توجه به اینکه کشور ما کشوری هست دارای 400 و همیشه از زیبایی های مختلفش نامورده میشه، ولی از بلایای طبیعی که اتفاق میفته حدود 38 بلای طبیعی در کشور ما اتفاق میفته از 43-44 بلای طبیعی که در کل دنیا دیده شده. در حقیقت زلزله، سیل، موضوعات مختلف از مواردی هستش که شاید در اولویت باشه، ولی تغییرات اقلیمی هم به اون اضافه شده و با توجه به عدم توجه بشر به موضوعات طبیعت، متاسفانه ما به سمت تغییرات اقلیمی داریم حرکت میکنیم در کل دنیا و باعث توجه بکنیم. یکی از خصوصیات بلای طبیعی در کشور ما جدای از تعداد و تنوعش اینه که ما فاصله بین حوادثمون خیلی نزدیک هست، یعنی از یک سیل یا یک زلزله هنوز خارج نشدیم، یک موضوع و یک حادثه دیگه در رخ میده. ببینید، اتفاق افتادن همه اینها طبیعی هست، طبیعت هست، و اون چیزی که غیر طبیعی هست عدم آمادگی انسان ها در مقابله با این حوادث هست که اتفاق میفته.
بله.
ما بایستی چه کار بکنیم؟ حوادث اتفاق میفتن و نمیتونیم مانع اون بشیم، مثل زلزله، مثل حوادثی، مثل سیل‌های بزرگی که با هم اتفاق میفته، ولی تمهیداتی باید در نظر گرفته بشه. اون چیزی که حائز اهمیت هست، ما انسان‌ها بایستی بدونیم با زلزله چگونه برخورد بکنیم، با سیل چگونه برخورد بکنیم و همینطور حوادث دیگه که اتفاق میفته. ما قریب به اتفاق مجروحانمون در حوادث زلزله به علت خروج نامناسب از منزل یا از محل سکونتشون هست. تا احساس می‌کنن زمین زلزله اتفاق افتاده، برای خروج فوری و عجولانه معمولا دچار حادثه میشن.
بله.
که در زلزله سرپل ذهاب اینو مشاهده کردیم، در خوی مشاهده کردیم، و این نیاز هست مردم آموزش های مختلف و از جمله این موضوع رو ببینن. جمعیت هلال احمر به عنوان متولی آموزش های همگانی در خدمت آحاد مختلف مردم هست. ما آموزش هامون رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدیم و همه عزیزان میتونن با مراجعه به مراکز امور جوانان جمعیت هلال احمر، مراکز آموزشی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور از این آموزش ها استفاده کنن، یا در سامانه جمعیت هلال احمر، سامانه خادم، میتونن از معاونت آموزش ما به قول معروف اطلاعات کامل و آموزش های مختلف رو داشته باشن. خواهش که از همه مردم دارم، از خانم های خانه‌دار، از عزیزان شاغل، از جوانان، از نوجوانان، که نسبت به آموزش اطلاعات کامل رو پیدا بکنن و خیلی از عوارض این بلایای طبیعی با همین آموزش ها با رعایت کردن خیلی موضوعات کاهش پیدا میکنه و میتونیم هم جان خودمون رو، جان خانوادهمون رو و جان هموطنمون رو در این موضوعات نجات بدیم.
بسیار عالی. حتی در خصوص حالا این اثرات بلای طبیعی ممکنه مثلا در پیش آتش سوزی هم اتفاق بیفته.
بله.
آقای دکتر، حالا چند وقت پیش ما دیدیم که سازمان آتش نشانی هم اومدن دوره‌هایی رو به شکل حالا رایگان گذاشته باشن، اینا که مثلا داوطلب هستن که یاد بگیرن در چنین حوادثی باید چگونه برخورد بکنن، و خیلی داوطلب شده بودن که برن یاد بگیرن. اینم حرکت خوبی هست در کنارش. واقعا همین سازمان ها بیان و با یک خرد جمعی بیان چند وقت یک بار یک دوره هایی رو بگذارن، خیلی علاقمند هستن که برن و یاد بگیرن و بدونن که در بحران ها باید چه کار بکنن. این دوره ها به تناوب باشه بسیار عالیه. حالا که سازمان جوان جمعیت هلال احمر هم که همیشه فراخوان داره برای موضوعات، به خصوص حالا موضوعات که به بلایای طبیعی مربوط میشه، حالا در حالا ادارات و سازمان‌های دیگر گاهی میان کلاس میذارن، این دوره ها هم خیلی خوبه آقای دکتر، خیلی کمک میکنه. مثلا یک سازمانی دعوت میکنه از سازمان جمعیت هلال احمر که بیان مثلا یک دوره‌ای رو برای مثلا کارمندان بگذارن. این هم خیلی خوبه، چون بعضیا واقعا فرصت ندارن توی بازه زمانی کارشون، و اینکه میرن تو خود اون سازمان یه کلاس، یه دوره، یه حالا به قول معروف ورکشاپی میگذارن، این هم حرکت خوب و مناسبیه.
همینطور که شما میفرمایید، ما جدای از اداره و سازمان ها برای مجتمع های ساختمانی هم اعلام آمادگی کردیم و میکنیم. که مدیران محترم این مجتمع ساختمانی درخواست کنند همسایه ها همه جمع باشن، ما مربی میفرستیم در محل ساختمان، در محل مجتمع ساختمانی آموزش های خاص رو انشالله به اینا خواهیم داد. جمعیت الارحمت جمعیتی مردمی است، مردم نهاد است، با مردم هست، برای مردم هست و هر جایی که لازم باشه ما در خدمت مردم خواهیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. اگر که باز صحبتی باقی مانده ما شنونده هستیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ما یک کار جدیدی هم که در حقیقت کاری که انجام می‌شد و جدیداً این مقدار توسعه دادیم، بحث دادرس در مدارس است، یعنی دانش آموزان آماده در روزهای سخت.
بله.
که این آموزش‌ها رو برای دانش آموزان داریم و اخیراً هم با تفاهمی که با آموزش پرورش انجام دادیم، امیدوار هستیم که بدونیم مجموعه اولیا مربیان مدارس هم تحت پوشش قرار بدیم و انشالله آموزش ها از اون طریق به خانواده ها انشالله گسترش بدیم.
بسیار عالی. آموزش پرورش هم بستر بسیار مناسبی است برای آموزش ها و واقعا جای مناسبیه که بچه ها از ابتدا این آموزش ها رو ببینن، حالا در بزرگسالی که بیشتر تو ذهنشون جا میفته تا بزرگسالان. خیلی متشکرم آقای، خواهش میکنم آقای دکتر محمد گلفشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران، موفق باشین. خدا قوت به شما و همه همکارانتون میگم.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:41 دقیقه است. با مجله علمی روزانه همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان سلمانی سلفی.
من اومدم، خیلی هم خوش اومدم.
بله خیلی خوش اومدید، شما قهرمانی.
نه من یوهان هستم.
چه متواضع.
شما ساکت
و همچنین بی‌اعصاب.
آقای یوهان موها چقدر بلنده، نمیخوای بری سلمونی؟
بی‌ادب.
این چه طرز حرف زدنه؟
اتفاقا تو فکرش بودم. پسر بیا موهای منو بزن.
سلمونی بلد نیستم. ما هیچ کدوممون نمیتونیم موی شما رو کوتاه کنیم.
من تنها زندگی میکنم، خودم تکی نمیتونم موهامو اصلاح کنم.
چرا نمیری سلمونی؟
زمان ما هنوز سلمونی نیومده.
الانو میگه
دوست ندارم.
آها دلش نمیخواد. با آقای دیپل سخت نگیرید، بذارید راحت باشه.
پس کی موهای منو میزنه؟
ای بابا
خودت بزن دیگه.
چطوری خودش موهای خودشو بزنه؟
میخوای من پشت سرت وای میستم برای تعریف میکنم پشت موها چطوریه؟
تو الان چی گفتی؟
به خدا منظور خاصی نداشتم.
تو الان یه ایده دادی.
هیچی یادم نمیاد.
ترقه کو،
اومدم همه لامپا رو روشن کنم تا نور کافی برای اصلاح سر یوهان داشته باشم.
وای این دیگه کیه، همه رو روشن نکن.
میشه پشت یه دوربین نصب کرد که یه تصویر واضح با مقیاسی که مد نظرمونه به تلفن همراهمون انتقال بده.
دقیقاً، انگار خودت داری موهای کسی دیگه ای رو اصلاح میکنی و همونقدر تسلط داری. این عالیه، میخوامش.
تحقیق میخواد، پژوهش میخواد، بودجه میخواد، همه جوری علکی نیست که.
آروم باش بابا، الان براش سفارش میدم بیاره.
نمیخوام.
برق رفت.
دیدی چی کار کردی؟
نه تاریکه نمیبینم.
حالا تو این تاریکی چطوری میخوای موهاتو بزنی؟
چراغ قوه دارشو میگیرم براش.
همش درایت، همش کتابت، همش حمایت، همش رضایت، همش جسارت. بله.
حسودی نکن پسرگه.
بی چشم رو. اصلا خودم میرم برات یه دونه سلمونی سلفی میگیرم میارم. خداحافظ.
با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم. ساعت 9:45 دقیقه است. در خبرها خواندیم که دهکده های فناوری و نوآوری راه اندازی می شوند. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از راه اندازی 10 دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خبر دادن. فکر کردیم که موضوع جالبی است که صحبت بکنیم در این رابطه با جناب آقای دکتر بهنام طالبی، مدیر کل سیاست‌گذاری و توسعه فناوری وزارت علوم. آقای دکتر طالبی سلام عرض ادب. صبحتون بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم. بندم عرض ادب دارم. روز شما بخیر. خدمت شنوندگانتونم عرض احترام و صبح بخیر.
پاینده باشید. آقای دکتر طالبی، در خصوص این خبری که من عرض کردم خدمت شنوندگان، برای ما بفرمایید هدف از راه اندازی این دهکده های فناوری و نوآوری چیست؟
ببینید، ما امسال خب با توجه به شعار سال و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان که خب صراحتا توی بند 6 ماده که این قانون اشاره شده که وزارت علوم و وزارت بهداشت در حقیقت موظفن که پریسای علم فناوری و ذیل پارک های علم فناوری و ها تأسیس میکنن. در رابطه با جهاد کشاورزی، خب ما چون یه پارک علم فناوری ذیل جهاد دانشگاه جهاد کشاورزی داریم، پیشنهاد خود جهاد کشاورزی این بود که عنوان این پریسای علم فناوری تحت عنوان دهکده قرار بگیره. خب و حال مجموعه جهاد کشاورزی وزارت جهاد به حال منابع و زیرساخت‌های خیلی مساعدی و در زیر مجموعه داره که میتونه تحت اختیار به حال شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناوری که علاقه‌مند استفاده از این به حال پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها و زیرساخت‌ها هستن قرار بگیره که به حال تو حوزه کشاورزی ما بتونیم ان شاءالله یه جهش رو تو حوزه دانش بنیان داشته باشیم. همونطور که شما هم اشاره کردید، برنامه‌ای که بود وزارت جهاد ما داریم، بنابراین انشاءالله تا انتهای امسال 10 تا از این دهکده ها در استان‌های مختلف کشور تأسیس بشه با همکاری پارک‌های علم فناوری استانی که در حال حاضر 4 تا از اینها راه اندازی شدن و انشاءالله امیدواریم که تا انتهای سال به هدف برها تعیین شده برای این موضوع برسه. هدف تأسیس این دهکده ها به این ترتیب هستش که ما کلاً حالا پردیس‌های علم فناوری نهادهای هستن جهت حمایت به هر حال هم افزایی و به نوعی میشه گفت که قرار گرفتن اینها در دید حوزه علم فناوری شرکت هایی که تو حوزه های مختلف کار میکنن. تو بخش کشاورزی کشور ما به هر حال پتانسیل های خیلی بالایی داره، هم به لحاظ نیروی انسانی هم به لحاظ منابع و تنوع آب و هوایی که ما داریم. امیدواریم که با توجه به توسعه این دهکده ها بتونیم نقش عمده ای توی توسعه و رشد جهش تولید حوزه کشاورزی داشته باشیم.
بسیار عالی. حالا اینطور که در بندهای حالا این قرارداد آمده، اگر که بنده درست عرض بکنم شما تصیب بفرمایید، گفتن اگر یه شرکت واحد تحقیق و توسعه راه اندازی بکنه آرندی، فعالیت اون مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد. این به هر حال ماده قبلی برای تقویت و توسعه مرکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و دانشگاه ها خواهد بود. این گونه است آقای دکتر؟
بله. ببینید، ما خب تقریبا از یک دهه گذشته با ابلاغ قانون در حقیقت حمایت از شرکت ها و واحدهای دانش بنیان این حمایت ها رو داریم که هم از حمایت های مالیاتی میشه، حمایت های بیمه ای میشه، به هر حال استفاده از تسهیلات و امتیازات متعددی هستش که شرکت های و واحدهای فناوری مستقر در پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان از این حمایت بهره مند هستند. ما با توجه به اینکه الان در تقریبا همه استان های کشور حداقل یه پارک علم و فناوری رو داریم. به هر حال پیرو این داستان و تأکیدی که در حقیقت قانون داره دنبال ایجاد در حقیقت تقاضا و فضاها و دستگاهی هستیم که تو حوزه تقاضا دارن فعالیت میکنن. خب بخش کشاورزی حوزه تقاضا است، یعنی ما خود وزارت جهاد کشاورزی خیلی جاها مشتری تولیدات همین شرکت های دانش بنیان هست.
بله.
ما هدفمون این هستش که خب این دستگاه از جمله وها وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آی سی تی، وزارت نیرو، اینها رو تو حوزه دانش بنیان با هم نزدیک بکنیم به شرکت های دانش بنیان. اینها خود این دوستان بتونن منابع و زیرساختی که در اختیار قرار دارن و اطلاعاتی که حالا به حال وجود هست رو بتونن در اختیار این شرکت ها قرار بدن که این شرکت ها بتونن با استفاده از این زیرساخت ها منابع و اطلاعات محصولات دانش بنیان خودشون توسعه بدن. این در حقیقت هدف تأسیس همین به حال پارک ها همین هستش که بتونیم به پردیس های فناوری یا دهکده هایی که به حال مرتبط با جهاد کشاورزی این هستش که بتونیم حمایت های قانونی و به حال هدفمند و در یک محدوده جغرافی مشخص در اختیار این واحدهای فناوری و شرکت های دانش بنیان قرار بدیم.
پس و حالا پارک علم فناوری که در دانشگاه قرار مستقر بشن با پردیس های علم فناوری استان ها هم به طور قطع همکاری خواهند داشت.
همکاری مشترک بین در حقیقت دانشگاه، پارک علم فناوری و اون دستگاه مربوطه که حالا تو حوزه موضوع برنامه شما جهاد کشاورزی هست، این
بله.
تعامل اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر بهنام طالبی، مدیر کل سیاست گذاری و توسعه فناوری وزارت علوم. ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای شما، همه همکارانتون، همه دانشجویان نخبه و کسایی که قرار هست مسیر دانشگاه تا صنعت و تولید رو به زیبایی طی بکنن در کشور عزیز و پهناور و سرافرازمون ایران عزیز. متشکریم که ما را همراهی فرمودید. تا هفته آینده و روزنه دیگر، خدا نگهدار.
ناگفته های تازه ای از دنیای علم و دانش رو همکاران خوب من در برنامه علمی روزنه بروی من و شما گشودند. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه و امیدوارم که پاسخگوی سوالات بیشمار شما در حوزه علم و دانش بوده باشه. شما هم میتونید پیام‌های خوب خودتون رو به ما انتقال بدید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-35 و یا اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید. شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو حتماً به خاطر دارید و می‌شناسید، 162.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در هفته پرفروغ وحدت هستیم و سلام و درود می‌فرستیم به همه شما هموطنان عزیز و مسلمان کشور عزیزمون ایران. سلام بر پیامبر مهر و مهربانی، سلام بر او که اسوه و نمونه اخلاق و حلم و ادب و مهربانی بود.